بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در فصل 17 مرحوم آخوند این بحث رو مطرح می‌فرمایند که فعلیت مقدم بر قوه هست. ایشان می‌فرمایند که چون مباحث قبلی که در اونها گفته شد که هر حادث مادی باید مسبوق به یک قوه و امکان استعدادی باشه که اون قوه و امکان استعدادی در یه ماده جلوتر وجود داشته باشه تا بعدن این حادث مادی وجود پیدا بکند، چون این بحث مطرح شد ممکن است به ذهن بیاورد که قوه بر فعلیت تقدم داره. چون ما گفتیم هر حادث مادی این باید مسبوق باشه به قوه و امکان استعدادی، خب این ممکن است که اینجوری به ذهن بیاورد و القا بکند که پس بنابراین قوه تقدم بر فعلیت داره. مثلا قوه انسان که در نطفه انسانه، این تقدم داره بر فعلیت انسان، چنان که خیلی ها اصلا بر این باورن، بر این اعتقادن که قوه تقدم داره بر فعلیت. همچنین جنس تقدم داره بر فصل، لا نظام تقدم داره بر نظام، ماهیت تقدم داره بر وجود، که اینا همه وزانشون یکیه. البته کسانی که چنین معتقدن اینها باز خودشون فرقه هایی میشن، احزابی میشن و اقوال گوناگونی دارن که حالا در عبارت ایشون اشاره میفرمایند بهشون. خیلی ها اینجوری معتقدن که اول هیولا بوده و صورتی در کار نبوده، جنس بوده و فصلی در کار نبوده، لا نظام بوده، یعنی این عالم نظام سوری نداشته، چون فقط هیولا بوده، صورتی در کار نبوده. این نظام سوری که بین صور هست، بین صور موجودات، بین صور اجسام هست، اینها وجود نداشته. برای اینکه هم بیان بشه بطلان این عقیده‌ای که خیلی ها این عقیده رو دارن و هم اون چیزی که ممکن است از مباحث قبلی که گفته شد هر حادث مادی باید مسبوق باشه به قوه و امکان استعدادی، که ممکن بود به وهم و ذهن بیاره که قوه تقدم بر فعلیت داره، به خاطر این بحث این فصل 17 منعقد شده که ایشون میخوان در این فصل بحث بفرمایند که نه، فعلیت تقدم بر قوه داره، نه اینکه قوه مقدم بر فعلیت باشه. حالا در اینجا، یعنی در این فصل، بحث ما در دو قسمت، یعنی بحث ایشان در این فصل در دو قسمت تنظیم میشه و در دو قسمت مطرح میشه. قسمت اول بیان همون اقوالی که معتقدن که قوه تقدم بر فعلیت داره، هیولا تقدم بر صورت داره، نمیدونم جنس تقدم بر فصل داره، یا حالا ماهیت تقدم بر وجود داره. البته مرحوم استاد شهید آیت الله مطهری میفرمان این دیگه ارتباطی با اون قبلی ها نداره، حالا اینم ایشون دیگه همینجوری به مناسبت به تناسب مطرح کردن و الا ارتباطی بین این با قبلی ها نیست. حالا اون قوه و جنس و لانظام اینا با هم مرتبطن، چنان که صورت و فصل و نظام اینا باز با هم مرتبطن، ولیکن حالا اینم ایشون ذکر کردن که تقدم ماهیت بر وجود باشه و الا ارتباط بین این و اون سه مورد قبلی نیست. یه قسمت اول بحث ما و بحث ایشون راجع به بیان اقوالی که در همین زمینه هست، و قسمت دومم بحث اصلی فصله که تقدم فعلیت باشه بر صورت. حالا ما به جای این که در قسمت اول عبارت ایشون رو توضیح بدیم، یعنی به طور جزئی و مشخص بخوایم مو به مو ذکر بکنیم اونچه که ایشون در قسمت اول بحث فرمودن، که کلیش همینه که در همه این اقوال معتقدن که اول هیولا بوده، صورتی در کار نبوده، نظام سوری نبوده، این عالم، این نظام سوری که بین صور اجسام ما میبینیم، نه اینها نبوده و بعدن اینها وجود پیدا کرده، که کلیه و جامع و خلاصه همه شون اینه. به جایی که ما بخوایم حالا تک تک اینها رو از خارج عرض بکنیم، که فکر میکنیم در همون تطبیق کفایت میکنه یه بار خوندنش، به جای این یه مطلبی رو که در حقیقت بستر صدور این اقوال و فضای صدور این اقوال رو روشن بکنه، اون مطلب رو عرض میکنیم، که معلوم بشه که این اقوال در چه فضایی خلاصه مطرح شده و گفته شده. و اون مطلب اینه که مرحوم متأله سبزواری قدس سر رو در طبیعیات شرح منظومه یک قرری دارن راجع به حدوث اجسام و ذکر اقوال در باب حدوث اجسام، که حالا ما البته بنا نداریم که مطلب اون قرر رو به تفصیل در اینجا بگیم، اما اقوالی رو که در اونجا حالا ایشون مطرح کردن راجع به حدوث اجسام در اون قرر، فقط اینجا فهرستوار عرض میکنیم، تا اینکه فضای صدور این اقوالی که حالا در اینجا مطرح میشه اینها معلوم بشه، بستر صدورش، فضای صدورش، ریشه صدورش، و کمک بکنه به فهم بیشتر این اقوال که حالا از رو تطبیق خواهد شد. ایشان در اون قرر میفرمایند که راجع به حدوث اجسام سه تا قول مطرحه. یکی این که اجسام ذاتن و صفتن حادثن، که این قول حقه و قول اهل ملت و مذهب و دیانت و اصلا قول حق هم هست، قول درست هم همینه که اجسام ذاتن و صفتن حادثن. حکمت متعالیه هم که مؤسسش صدر المتعلیین هست و مرحوم متعله سبزواری هم شارع حکمت متعالیه هستن، نظرشون همین قوله. قول دیگر این است که اجسام ذاتن و صفتن قدیمن و این قول ارسطو و پیروانش هست و اصحابش هست. و توضیح این قولم اینه که افلاک و همچنین کلیات اجسام زمینی، کلیاتشون، نه اشخاصشون نه مصادیقشون و جزئیاتشون، کلیات این اجسام زمینی و همچنین افلاک، اینها ذاتن و صفتن قدیم هستند، با همین ذات و وجودی که دارن، با همین صفات و اوصافی که دارن. اینم یه قوله. و قول سوم اینه که اجسام ذاتن قدیم هستن و صفتن حادث هستن. حالا البته در این قول سوم برای اینکه پوشش بده همه اقوال زیر مجموعه خودش رو، باید بگیم عالم اجسام. عالم اجسام ذاتن قدیم هست و صفتن حادثه. وقت در این قول سوم این بحث مطرح میشه که اون ذات و وجودی که در عالم اجسام قدیمه چیه. این خودش دو شاخه میشه. یه وقت اون ذات و وجودی که در عالم اجسام قدیم دانسته میشه خودش هم جسمه، خودش هم یکی از اجسامه. یه مرتبه هست که نه، قائل میشن به این که نه، خودش دیگه جسم نیست، که اینا هر دو میشه زیر مجموعه همین قول سومی که عالم اجسام ذاتن قدیمه و صفتن حادثه. حالا الان از بیان این اقوال ریزی که حالا گفته میشه معلوم میشه، یعنی یه مثلا وجود جسمی یا غیر جسمی این قدیمه، بعدن از همون اجسام دیگه پیدا شدن، که حالا مثلا فرض کنید این صفت هم دیگه حالا اعم از صفت ذاتی باشه یا مثلا عرضی باشه، حالا مثلا. اما اون اقوالی که در زمینه این که اون ذات و وجودی که در عالم اجسام قدیمه خودش جسمه مطرح شده، یکی قول سالیس ملتی هست که میگه اون ذات و وجود و جسمی که قدیمه اون آبه، که وجعلنا من الماء کل شیء حی، که این همیشه بوده و بعد از این اجسام دیگه حالا با اوصاف و صفات و ویژگی هایی که دارن پیدا شدن و به وجود آمدن. بعضی ها قائل شدن به یکی دیگر از اون سه عنصر از عناصر اربعه، مثلا بعضی گفتن نه، اون ذات قدیم، جسم قدیم هوا بوده، بعضی گفتن که زمین بوده، خاک بوده، بعضی گفتن آتش بوده که اول اون بوده و بعدن اجسام دیگه از او وجود پیدا کرده. ثنویه معتقدن که اون ذات قدیم نور و ظلمت بوده، روشنایی و تاریکی، اول اینها بوده و بعد از اینها اجسام دیگه وجود پیدا کرده. انکساغورس معتقد است که اینها ای سالیس ملتی یا انکساغورس یا فیساغورس اینا همه حکمای مقدم بر ارسطو بودن، یعنی قدما هستن، اینا قبل از ارسطو هستن. انکساغورس معتقد است که اون جسمی که خلاصه ذاتش و وجودش قدیمه و اول او بوده و بعدن اجسام دیگر از او وجود پیدا کردن، اون عبارت است از خلیط. بعد میگه خلیط اون یه جسمیه که نهایت نداره و درش اجزاء غیر متناهی از هر جنسی وجود داره هست، یعنی یه جسمی که نهایت نداره و درش اجزاء غیر متناهی از هر جنسی، از جنس هر جسمی درش هست، که اینو بهش میگه خلیط. حالا همینجا قبل از اینی که به ادامه ذکر اقوال بپردازیم، این خلیط انکساغورس که قائل بهش هست، این در یه جای دیگه مطرح میشه و اون در بحث حرکت کیفی هست که اصطلاحاً به حرکت کیفی استحاله میگن. در حرکت کیفی میگن که حرکت کیفی اگر بخواد ثابت بشه، دو تا قول باید ممتنع باشه، باید ابطال بشه، باید استحالش ثابت بشه تا حرکت کیفی ثابت بشه، والا اگر این دو قول ابطال نشه حرکت کیفی اثبات نمیشه. اون دو قول، یکیش همین قول به خلیطه که انکساغورس قائله. نام دیگر این قول به خلیط، قول به فشو و نفوذه که اصحاب این قول رو بهشون اصحاب فشو و نفوذم میگن، یا اصحاب نشور و نفوذ، چون فشو معناش همون نشره، فشو و نفوذ یا نشور و نفوذ. عرض میکنم این همون قول به خلیطه. یکی این باید، معذرت میخوام، من اینجا رو تصحیح بفرمایید، اشتباه کردم. قول به خلیط که باید ابطال بشه تا حرکت کیفی اثبات بشه، اون عبارت هست از قول به کمون و بروز، یعنی یه تعبیر دیگه از این قول به خلیط قول به کمون و بروزه. یه قول دیگر هم باید ابطال بشه تا حرکت کیفی اثبات بشه و اون فشو و نفوذه که بهش نشور و نفوذم گفته میشه. اما قول به خلیط که قول به کمون و بروز باشه، که اول باید ابطال بشه تا حرکت کیفی اثبات بشه، این قول معناش اینه که انکساغورس معتقده که کل شیء فی کل شیء، یعنی هر چیزی در هر چیزی هست. قول به خلیط اینه، قول به کمون و بروز اینه، کل شیء فی کل شیء، هر چیزی در هر چیزی هست. مثلا اینجوری میگه، میگه آب که گرم میشه که حرکت کیفی پیدا میکنه و برودتش تبدیل میشه، کیفیت برودتش تبدیل میشه به کیفیت حرارت، میگه اینجوری نیستش که این، عرض میکنم، آتش گرما بده به آب، نه، این گرما در خود آبه، در کمون آب هست. این در یه شرایطی که مثلا حالا آب در مجاورت آتش باشه، این آتش بروز پیدا میکنه، این از خود آبه، یعنی حرکتی نیست، اینجوری نیستش که حالا مثلا آب برودت داره حرارت نداره بعد کیفیتش عوض میشه، نه این کیفیت حرارت رو خودش داره، منتها در کمونش به بروز میان. کل شیئن فی کل شیئن، هر چیزی در هر چیزی هست. یکی هم قول به فشو و نفوذه که باید ابطال بشه تا حرکت کیفی اثبات بشه، و اون اینه که فشو و نفوذ میگه که وقتی آب گرم میشه حرارت از خارج نفوذ میکنه، نه اینکه کیفیت آب عوض بشه، نه حرارت از بیرون یعنی از ناحیه آتش نفوذ میکنه در آب، خب آب داغ میشه. این حرارت مال کیفیت آب نیست، این حرارتیه که از خارج از آب داخل آب شده، نفوذ کرده در آب، بعدم که آب سرد میشه باز این حرارت نشور پیدا میکنه، فشو پیدا میکنه، خارج میشه، دخول و خروجه، نه اینکه حرکت در کیفیت آب باشه. خب این که ساقورس هم میگه اون ذاتی و اون جسمی و اون وجودی که در عالم اجسام قدیمه عبارت است از خلیط، اینا اقوالی بود که اون ذات رو جسم میدونستن، بعضی هم اون ذات رو غیر جسم میدونن، که اینا هم دو دسته میشن، دو فرقه میشن.
یکی جسمیه در مقابل
چی؟ نه اون جسم اولی، نه دیگه، اون جسم اولی که از او همه اجسام به وجود آمده، الان هم اجسامی که به وجود آمدن برای همینه که همه چیز در همه چیز هست، چون اون خلیط اون اولیه اون اجزاء غیر متنایی از هر جنسی درش بوده، خب از همو همه اجسام به وجود آمدن، لذا الان هم اجسام همینجوری، کل شیئن فی کل شیء. اینا هم دو فرقه میشن، اونایی که میگن اون ذاتی که در عالم اجسام قدیم بوده، یکی یک فرقه هرنانیون هستن که اینا فرقه ای از مجوسن و منصوب به شخصی هستن به نام هرنان با های حتی، هرنانیون. اینا معتقدن که اون ذات قدیم در عالم اجسام پنج چیزه که دو تاش حیند و فاعلن، دو تاش نه حیه نه فاعل و نه منفعل، و یکیشم منفعله. یه قولی رو من در اون قسمت قبلی جا انداختم، یکی قول سالیس ملتی بود، یکی قول سنویه بود، یکی هم قول انکساغورس، که قبل از انکساغورس باید قول زیمقراطیس رو هم میگفتیم که جا انداختیم. زیمقراطیس هم معتقده که یه اجرام صغار عرض میکنم غیر قابل تجزیه محکم که اینها مبسوس و پراکنده بودن و دائم الحرکه هم بودن در خلأ غیر متناهی، در فضای غیر متناهی که همون اتم ها باشن. زیمقراطیس میگه اون ذات و وجود و جسمی که در عالم اجسام قدیمه اول او بوده و بعد از او بقیه اجسام وجود پیدا کردن، این اجسامی که ما میبینیم اجرامه سغار سلبه، حالا نمیدونم هست یا سلبه با صاد به معنی خلاصه غیر قابل تجزیه، که مبسوس و پراکنده بودن و دائم الحرکه بودن در خلأ غیر متناهی. هر نانیون میگن اون ذات قدیم جسم نیست و پنج چیزه، دو تا از اونا حیند و فائلن و اون عبارت است از باری تبارک و تعالی و نفس، این دو تا حیند و فائلن، دو تا هم نه حیند نه فاعلا نه منفعل، و اون عبارت است از دهر و خلع که مرادشون از دهر زمانه و مرادشون از خلع مکانه. یکی هم هست که اون منفعله و اون هیولاست، اینم قول هرنانیونه، و قول دیگر قول فیثاغورس هست که او معتقد است که اصول عالم عبارتن از اعدادی که از آحاد درست شدن و از وحدات تشکیل شدن، اعدادی که از واحدها درست شدن و ترکیب یافتن و تشکیل یافتن. خب حالا این مجموعه اقوالی که عرض میکنم، حکمای یونان، ارسطو و قدمای قبل از ارسطو، خلاصه دیدگاهی که راجع به این که آیا اجسام قدیمن، حادثن، اگر قدیمن چی اول بوده و بعد بقیه اجسام از او وجود پیدا کردن، این حالا راجع به قسمت اول بحث که من این رو تطبیق بکنم و بعد وارد بشیم در قسمت دوم که قسمت اصلی بحث ماست. الفصل السابع عشر فی ان الفعل مقدم علی القوه، فعل مقدم بر قوه است، فعلیت. ان الفصول الماضیه اوهمت ان القوه متقدمه علی الفعل مطلقا. مبحث فصول گذشته که گفتیم هر حادث مادی باید مسبوق باشه به یک قوه و امکان استعدادی، اینا اوهمت به ذهن میاره و آورده که قوه مقدمه بر فعلیت مطلقا از هر جهت، یعنی به انواع تقدم، که حالا ما عکسشو درباره فعلیت خواهیم گفت. و هازا مذهب و اکثر ناس و جلهم، این عقیده بیشتر حکما، حکمای یونان عرض میکنم و جلشون اکثرشون هست. حیث و زعمو، چون که اینجوری گمان کردن که ان المادت قبل از سوره، ماده قبل از صورت، و الجنس قبل الفصل، جنس قبل از فصل. عرض میکنم که چون قوه آخه مربوط به ماده میشه، فعلیت مربوط به صورت میشه، باز نمیدونم جنس از ماده انتظام میشه، فصل از صورت انتظام میشه. و لا نظام العالم قبل نظامهی، عالم اول هیولا بوده بدون نظام سوری و بعد نظام پیدا شده. و ماهیت الممکنه قبل وجودهی، ماهیت ممکن قبل از وجودش بوده، که حالا این رو مرحوم آیت الله مطهری میفرمان ارتباطی با اون قبلیان نداره، حالا همینجوری در اعداد اینها خلاصه ذکر شده و آمده. ولیس الامر کذلک، بله بله، این قبلهو غلطه و ماهیت الممکن قبل وجودهی. ولیس الامر کذلک، و حالون که واقع اینجوری نیست بلکه برعکسه. و شیخ و حکاف شفا مذاهب اقوام زعم و ان القوه قبل الفعل، شیخ در شفا نقل کرده عقاید گروهایی رو که گمان کردن که قوه تقدم بر فعلیت داره. و هم تفرقوا فی هازا فرقن و تهذبوا احزابن، و این اقوام متفرق شدن در این عقیده که قوه قبل از فعله به فرقه هایی، و متهذب شدن و منشعب شدن به حزب ها و گروه هایی. فمن هم من جعل للهیولا وجودن قبل از سوره، ای اولی رو مرحوم آیت الله مطهری فرمان از افسانه های یونانی است. فمن هم من جعل للهیولا وجودن قبل از سوره، بعضی برای هیولا یه وجودی قبل از سوره خلاصه قرار دادن، و بعد اینجوری گفتن ثم البسها الفاعل کسوت السوره، بعدن فاعل که حق تبارک و تعالی باشه لباس صورت و پوشش صورت رو به این هیولا پوشونده. حالا فاعلم به دو صورت پوشونده، اما ابتداعا اول دا این دعاه و الیهه، یا ابتداعا و مستقیما، خلاصه این هیولا بی صورت بوده و فاعل بهش صورت پوشونده، یا این که نه یه صورتی داشته ولی چون اون صورت مناسب نبوده خلاصه فاعل دست به کار شده و صورت مناسب بهش پوشونده. کما ظنه بعض عامه القدما، چنان که این دومی رو که لدا ان دعاه الی که فاعل رو خلاصه دعوت کرده به این کار، گمان کردن این رو بعضی از عموم قدما، عامه قدما، بعض عامه قدما. حالا نمیدونم این عامه در اینجا در مقابل خاصه که نیست، لابد عامه قدما مثلا خیلی شایع بوده، نمیدونم حالا عامه قدما. فقال ان شیئا کن نفسه وقع له فلتتن انشتغل به تدبیر الهیولا و تصویرها فلم یحسن تدبیر و تصویره فتدارک الباری فاحسن تصویرها. اونا اینجوری گفتن، گفتن که یکی مثل نفس که اون اقواله که گفتیم، گفتم چون فضا روشن بشه، مثل هر نانیون که میگفتن دو تا از اون ذات قدیم حیند و فاعل که باری و نفس، مثلا این تقریبا با اینها مثلا میسازه با این حرف. فقال ان شیئا کن نفس، منتها خب این دو تا فاعل چون اونا مجوس بودن دیگه، هر نانیون فرقه از مجوسن، اینا با توحید خلاصه سازش نداره، سازگاری نداره. فقال ان شیئا کن نفس، شاید امی عامه قدما مثلا همین که مثلا از مجوس مثلا فرقه های از اونها مثلا مثل هر نانیون، این بعیده که حکمای موحد، حکمای یونان باشن چون اونا همه موحد بودن. فقال ان شیئا کن نفس، گفتن که یه موجودی مثل نفس، وقع له فلتتن، فلتتن یعنی خطأن، خلاصه به اشتباه و به خطا آمده، خلاصه فضولی کرده و مشغول شده به صورتبندی هیولا که خوبم در نیاورده. فلتتن یعنی خطأن، که این خطا هم درست نیست، خطا که حالا گفته میشه خطا، یه جمله هست که الخطا و خطا اون و الخطا و صحیح اون، خطا که میگن این خطا اشتباه. فلتتن یعنی خطأن. نفس خلاصه از روی اشتباه اینجوری براش پیش آمده که انشتغل به تدبیر الهیولا و تصویرها، مشغول شده به صورتبندی هیولا، اما فلم یحسن تدبیر و تصویر، نتونسته خلاصه یه صورت نیکویی از کار در بیاره، لذا جبران کرده. عرض میکنم فتدارک الباری، این خلاصه تصویر و تدبیر رو جبران کرده باری تبارک و تعالی، فاحسن تصویرها و خلاصه صورت نیکو پوشونده به هیولا. و من هم من قال، بعضی خلاصه از این اقوام اینها اینجوری قائل شدن که ان هذه الاشیاء کانت فی الازله تتحرک به تباعها حرکتا غیر منتظمت فاعانها الباری طبیعتها فاخرجها من لا نظام الى نظام. این اشیاء اینا در ازل خلاصه سرگردان بودن، اینا متحرک بودن به تباعشون، خلاصه تباعشون به تبعشون، خودشون خود به خود سر خود یه حرکت نامنظمی داشتن، خلاصه یعنی نظامی، این نظام سوریه خلاصه احسنی که الان میبینیم اینا نبوده. فعانها بل غیر منتظمت حرکت غیر منظم، فعانها الباری، خداوند خلاصه اینا رو اعانت کرده، کمک کرده طبیعت اینا رو، فاخرجها من لا نظام الى نظام، این اشیاء رو خلاصه از لا نظام به نظام آورده. و من هم من قال ان القدیمه هو الظلمت او الهاویت او خلع غیر متناهن لم یزل ساکنن ثم حرکه. بعضی هم قاجون گفتن قدیم ظلمته یا هاویه هست که عرض میکنم یعنی ورته یعنی دره، یا خلع غیر متناهیست که مرحوم حاجی در حاشیه صفحه قبل میفرما اینا همه تعویلش هیولاست، این ظلمت و هاویه و خلع غیر متناهی اینا همه معول به هیولاست، تعویلشون هیولاست که لم یزل ساکنن که خلاصه پیوسته ساکن بوده، ثم هر که بعد خلاصه به حرکت در آمده. و من هم من قال بالخلیط الذي يقول به انكساغورس، بعضی هم قائل شدن به خلیط که این قول به خلیط رو انكساغورس حکیم از قدمای قبل از ارسطو قائله. و ذالک لانهم قالوا ان القوه قبل الفعل، ریشه همه این اقوال در این است که اینها همه قائل بودن که قوه مقدم بر فعلیت، کما فی البذور و نطف و فی جمیع ما یصنع، چنان که در بذور، بذور با رازا جمع بذره به معنای عرض میکنم تخم پیله، چنان که در تخمهای پیله، در نطفه ها و در جمیع مصنوعات، در همه اینا اینجوریه که قوه پیش از فعله، قوه تقدم داره بر فعل. در تخمها خب اول تخم، بعد مثلا تخم جوجه است، بعد جوجه فعلیت پیدا میکنه، یا پیله بعدن پیله فعلیت پیدا میکنه، یا در نطفه ها اول نطفه حیوان و انسان، بعد حیوان و انسان فعلیت پیدا میکنه، یا در همه مصنوعات خلاصه اول قوه او هست و بعد فعلیتش مصنوع میشه و ساخته میشه. مثلا باید قوه مثلا این در یه مثلا کرسی صندلی در چوب باشه تا اینکه مثلا این چوب به صورت کرسی و صندلی در بیاد. خب این قسمت اول بحث بود که تمام شد. اما قسمت دوم بحث که قسمت اصلی بحثه، برخلاف اون چه که در این اقوال اندیشیده می شد که قوه تقدم بر فعلیت داره، ایشون می فرماین که البته در جزئیات اینجوریه که قوه تقدم داره بر فعلیت به تقدم زمانی، که تقدم زمانی در جنب سایر اقسام تقدم اهمیتی نداره، در جنب اونا اهمیتش کمتره، کم اهمیت تره. در جزئیات اینجوریه، مثلا انسان، یه انسانی اگر بخواد فعلیت پیدا بکنه اول باید قوهش باشه در نطفه، و همینطور بقیه، یعنی در تک تک موارد اگر بخوایم خلاصه از قبیل انسان و حیوان و درخت و خلاصه اینها بخوام حساب بکنیم در تک تک جزئیات، این چنینه که قوه تقدم داره بر فعلیت به تقدم زمانی. ولیکن به طور کلی اگر حساب بکنیم فعلیت تقدم داره بر قوه به جمیع انها و اقسام تقدم، که اقسام تقدم عبارت است از تقدم به طبع، تقدم به علیه، تقدم به شرف، تقدم به الحقیقه و تقدم به زمان. اینا اقسام پنجگانه تقدم، تقدم به تب، بالعلیه، به شرف، بالحقیقه و به زمان. به همه این اقسام تقدم، حتی تقدم به زمان ها که اونو در جزئیات قبول کردیم که قوه تقدم به زمان داره بر فعلیت، اما به طور کلی هم وقتی حساب بکنیم باز فعلیت همون تقدم زمانی رو هم بر قوه داره. فعلیت وقتی به طور کلی حساب بکنیم، یعنی یک پارچه جزئیات رو در نظر بگیریم همه رو با هم و به طور کلی، میبینیم که فعلیت تقدم داره بر قوه به جمیع اقسام تقدم. یه ایشون عرض میکنم که چند تا سمه سمه یا ایزن ایزن دارن که با هر کدوم از اینها خلاصه اشاره به یکی از اقسام تقدم دارن، یعنی اشاره دارن به تقدم فعلیت بر قوه به یکی از اقسام تقدم. شروعشون با یک مطلب کلیست که دو قسم تقدم، تقدم برای فعلیت نسبت به قوه ازش استفاده میشه. یه مطلب کلی میفرمان، یعنی در شروع این قسمت از بحث، یعنی بیان همین که چطور فعلیت تقدم بر قوه داره به همه اقسام تقدم، یه مطلب کلی رو میفرمان، منتها از این مطلب کلی تقدم فعلیت بر قوه به دو قسمش استفاده میشه، یکی تقدم به تب و یکی تقدم به زمان. اون مطلب کلی که میفرماین اینه، میفرماین که خب قوه این باید در یه جوهر بالفعلی باشه، در یه ماده بالفعلی، در یه جوهر بالفعلی. مثلا قوه انسان، قوه صورت انسانی، خب باید در یه نطفه ای باشه، باید در یه جوهر بالفعلی، در یه ماده بالفعلی که فعلیت داره مثل نطفه انسان باید باشه. خب از همین تقدم فعلیت بر قوه هم به تقدم به تب و هم به تقدم به زمان استفاده میشه، یعنی دو قسم از انهای تقدم از همین جمله اولیشون استفاده میشه. اما تقدم به تب، تقدم به تب به تقدم علت ناقصه بر معلول میگن، تقدم جزء العله بر معلول یا علت ناقصه بر معلول. مثالم میزنن به تقدم واحد بر اثنین، تقدم وجود واحد بر اثنین، عدد دو از دو تا یک درست شده، از دو تا واحد، چون اصلا همه اعداد اینجوری هن، اعداد از وحدات، از واحدها درست میشن. مثلا ده، ده تا یکیست، نه دو تا پنجتا، نه یه هشتا و دوتا، نه یه نهتا و یکی، که این دوتا برهان برش اقامه شده در جای خودش. واحد برای اثنین، وجود یک برای عدد دو، این علت ناقصه است، این جزء العله، چون از دوتا یک دو درست میشه. پس بنابراین تقدم واحد به حسب وجود، نه به حسب ماهیت، یعنی وجود واحد تقدمش بر اثنین تقدم به طبعه. حالا در اینجا ببینید، اگر یک بیان بنده رو دقت بفرمایید که چجوری باید تقدم به طبع فعلیت رو بر قوه تصور بکنیم و در نظر بگیریم، اگر بخواهد یک جوهر و ماده‌ای که قابل یک چیزی باشه، یعنی قوه یک چیزی رو داشته باشه. این اگر بخواد تشکیل بشه و درست بشه، یکی از اجزایی که لازم داره همو جوهر بالفعل، همو جوهریه که فعلیت داشته باشه. یک جزء دیگه‌ش هم میشه اون قابلیت و قوه‌ای که درش هست، یعنی جوهر قابل، ماده‌ای که قوه‌ای درش باشه، این اگر بخواد تشکیل بشه، بخواد وجود پیدا بکنه، یه جزءش به عنوان جزء العله، به عنوان علت ناقصش عبارت هست از جوهر بالفعل. و به این ترتیب فعلیت تقدم به تبع پیدا میکنه بر قوه، به این بیانی که عرض کردم. همچنین تقدم به زمانم از همین جا استفاده میشه. وقتی که بنا شد قوه در یک جوهر بالفعلی باشه، پس زمانن اول باید اون فعلیت جوهر باشه به لحاظ زمانی، تا بعدن اون قوه بتونه درش وجود پیدا کنه. اول باید نطفه باشه، از نظر زمانی اول باید نطفه منعقد بشه تا بعدن اون قوه انسانیت و صورت انسانیه در نطفه پیدا بشه و عارض بشه بر نطفه، و این استعداد به عنوان کیف استعدادی. جناب آقای قادری اون روز که ما هی بحث چیز بود، همین امکان استعدادی بود، می‌فرمودن که چند بار شما به جای کیف استعدادی گفتی کیف نفسانی، و ما برامون سوال بوده که کیف نفسانی اینجا چه مثلا ربطی داره. اون اشتباه لفظی بوده، الانم می‌خواستم بگم کیف نفسانی، یادم آمد فرمایش ایشون، زبانم خلاصه تصحیح کردمش. بل این چون کیف نفسانی حالا چجوری تو ذهن ما بوده، این کیف استعدادی نه نفسانی. تا بعدن کیف استعدادی که همین استعداد هست، استعداد انسان شدن، برش عارض بشه، این حالت بر نطفه عارض بشه. خب این دو قسم از تقدم. قسم دیگر تقدم، تقدم بالعلیه. چطور فعلیت تقدم بالعلیه داره که دیگه این علیت، علیت تامه است دیگه، تقدم بالعلیه داره بر قوه؟ به خاطر این که حق تبارک و تعالی و عقول، مجردات، اینا فعلیت محضن، هیچ گونه قوهی درشون نیست، و همینها باید مخرج، عرض می کنم، قوه باشن. اون قوه رو به فعلیت، اگر قوه رو، قوه مثلا الان قوه انسانیت که در نطفه هست، یه مخرج میخواد برای اینکه این قوه رو به فعلیت برساند، از قوه بودن خارجش بکنه و به فعلیت برسانه، اون مخرج قوه از قوه به فعلیت همون موجودیه که فعلیت محض و هیچ قوه‌ای درش نیست. چرا؟ چون اگر ما بخوایم یک موجود مادی حادث رو بخواهیم مخرج قوه از قوه به فعلیت، یعنی علتش در نظر بگیریم، تسلسل لازم میاد، لا تناهی علل لازم میاد. چرا؟ چون اون حادث مادی باز خودش باید قبلا قوهش در یه ماده‌ای باشه. خب مخرج اون قوه از قوه به فعلیت کیه؟ باز اگر یه موجود حادثه مادی باشه، باز باید خودش قوهش قبلا در یه ماده باشه و هاکذا. لذا باید مخرج به موجودی که فعلیت محضه که عقول باشن و نهایتاً هم واجب تبارک و تعالی، باید به اون منتهی بشه. و اگر واجب و عقول که فعلیتاً مخرج و علت قوه هستن از قوه به فعلیت، یعنی رساننده قوه هستن از قوه به فعلیت، پس بنابراین فعلیتی که واجب و عقول باشن تقدم بالعلیه دارن بر قوه. اینم بیان تقدم بالعلیه تا برسیم به تقدم به شرف و تقدم بالحقیقه. سه قسمش رو الان گفتیم. عبارت رو ببینید. فنقول، خب حالا با توجه به این مقدمه و قسمت اول بس، قسمت دوم اینه: ان الحاله فی الامور الجزئیه من الكائنات الفاسده کالحال فی المنی والانسان. وضع در جزئیات، جزئیات که عبارت باشن از مادیاتی که فساد پیدا میکنن و زایل میشن، مثل وضع در منی و انسانه. یعنی قوه در جزئیات تقدم زمانی داره بر فعلیت. خب این منمن بیانی است، بیان حاله. یعنی حال چیه؟ من ان للقوه المخصوصه تقدما على الفعل بالزمان. یعنی اون قوه مخصوص که مثلا قوه انسان باشه یا قوه هر چیزی، تقدم به زمان داره بر فعلیت. و تقدم به زمان غیر معتد به، تقدم زمانی در جنب اون تقدمای دیگه اون اهمیت رو نداره. ثم القوه مطلقا متأخره عن الفعل به وجوه تقدم. سپس قوه مطلقا، اگر بخوایم به طور کلی حساب کنیم، نه تک تک جزئیات رو، یک کاسه اگر بخوایم حساب بکنیم، قوه متأخر است از فعلیت به وجوه تقدم، به همه اقسام تقدم. چرا؟ حالا این اون جمله کلی که اول میگن که ازش دو قسم تقدم استفاده میشه. فإنها لا تقوم بذاتها بل يحتاج الى جوهر تقوم به. قوه خب قائم به ذات که نیست، عرض موضوع میخواد، محل میخواد. بل يحتاج الى جوهر تقوم به، احتیاج داره به یه جوهری، به یه موضوع، به یه ماده‌ای که تکیه به او داشته باشه، یه جوهر بالفعل. و ذالک الجوهر یجب ان یکون بالفعل. اون جوهر خب باید فعلیت داشته باشه، وجود داشته باشه. چرا؟ فإنه ما لم یسر بالفعل لم یکن مستعدن لشیء. چون اگر بالفعل نشده باشه که نمیتونه پذیرای قوه باشه، نمیتونه مستعد به چیزی باشه، قابل چیزی باشه. چرا؟ فإن ما لیس موجودا مطلقا لیس ممکنا ان یقبل شیئا. به خاطر این که چیزی که اصلا وجود نداره، این نمیتونه، ممکن نیست که قابل چیزی باشه و قوه در او باشه. خب از همین قسمت تا این سمه دو قسم تقدم فهمیده میشه: یکی تقدم به طبع فعلیت بر قوه، یکی تقدم به زمان، به همون بیانی که از خارج عرض کردم. از این سمه عرض میکنم که با سمه بعدی تا و ایزن این بیان تقدم بالعلیه هست. ثم ان فی الوجود اشیاء بالفعل لم یکن ولا یکون بالقوه اصلا. سپس در دار هستی یه موجوداتی هستن که اینا فقط بالفعلن، بالقوه نبودن و نخواهن بود. مثل کی؟ کل اول تعالی که از اسماء حق است، مثل خداوند. ول عقول الفعاله، و عقولی که به اذن الله تعالی فعالیت و ایجادگری دارن در عالم. خب ثم القوت، ای از یک طرف که اینا علتن، ثم القوت تحتاج الى فعل یخرجها الى الفعل، سپس قوه نیاز داره به یه فعلیتی که اون رو به فعلیت برسونه، از قوه در بیاره و به فعلیت برسونه. و لیس ذلک الفعل مما یحدث، اون فعلیتی که میخواد مخرج باشه او خودش نباد حادث و مادی باشه. چرا؟ چون اگر حادث و مادی باشه، طبق بحث قبلی که هر موجود حادث مادی باید باز قوهش در یه ماده قبلا باشه، باز اون قوه یه مخرج میخواد، فانه یحتاج الى مخرج آخره، اون عرض میکنم حادث باز احتیاج داره به یه مخرج دیگری، و ینتهی لا محاله الى موجود بالفعل لیس بمحدث، ضرورتا باید منتهی بشه به یه موجود بالفعلی که محدث و حادث نیست و اون واجب و عقول فعاله هستن. کما بین فی تناه العلل، یعنی در فصل چهاردهم که اونجا گفتیم که علل باید متناهی باشه، در فصل چهاردهم اوائل فصل چهاردهم همین جلد گذشت. پس بنابراین اول و عقول فعاله باید مخرج قوه باشن، یعنی علت باشن، و اونا تقدم بالعلیه دارن بر قوه و اونا فعلیت محضن. پس بنابراین فعلیت تقدم بالعلیه داره بر قوه. و صلی الله علیه.